بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فصل چهارم راجع به پاره ای از احکام عدم مباحثی مطرح شده. چنانچه عرض کردیم، نحوه ارتباط مسائل عدم و چرایی طرح این بحث در فلسفه ورودهای مختلفی داشت. یکی از ورودهای آخری رو که عرض کردیم اون به نظرم جدیتر هست. مثلا در خصوص بحثایی که در تشکیک داشتیم، دیدید که بحثای ما مساس جدی با مسئله عدم پیدا میکنه. و اگر در کل فلسفه انسان دقت بکنه، مواضع فراوانی وجود داره که نیاز به بحث از اعدام داره. اینا همه نشون میده که باید در ارتباط با مسئله عدم و اعدام اندیشید و فکر کرد و تفکر و اندیشه فلسفی باید به کار بست. ولذا این بحث نباید یک بحث استطرادی و خارج از موضوع فلسفه تلقی بشه. در صورت راجع به این موضوع هم دوستان میتونم بیاندیشم و دیدگاه های مختلف رو ببینم. در خود این فصل چنانچه به عرض رسوندیم، دو تا مطلب مطرح میشه. یک بحث راجع به میز و تمایز در حوزه عدم هست و یه بحث هم راجع به معدوم مطلق و اون شبهه معروف در خصوص معدوم مطلق. در ارتباط با بحث اول، ایشون یک بیان اجمالی مطرح کرد و یک بیان تفصیلی. بیان اجمالی اتفاقا اون لب و اصل مطلب را بر اساس داده های فصول پیشین مورد توجه قرار داده. با توجه به بحثایی که ما در اصالت وجود مطرح کردیم، طبیعتاً عدم بطلان محضه. وقتی بطلان محضه، اساساً میز و تمایز در او معنا نداره. به چنانچه عرض کردیم، این تعبیر که بگیم میز در اعدام نیستم، یه تعبیر تسامحیه. اصلا باید بگیم عدم به ما و عدم تمایز و میز و بینونت در او بی‌معناست. چنانچه وجود به ما و وجود هم همین وضعیت رو داره. توجه کردید؟ اگر باز تو این مسئله دقت بکنید، شاید بتوانید دو تا تحلیل از دل این عبارت ها استخراج بکنید. تو این بحثی که الان مطرح کردیم اگه توجه بکنید، یه بار مثلا ما میگیم چون تو عدم محض داریم قدم برمیداریم و فکر میکنیم، صرف هر چیزی تکثر و در واقع تعدد درش راه نداره. مثل اینکه وجود، اصل طبیعت وجود رو که نگاه میکنید، دیگه تعدد تکثر توش راه نداره، میز توش راه نداره. تو عدم هم اینجوریه، چون عدم بطلان محضه. بطلان محض وقتی میرید یعنی صرف عدم، صرف عدم، اصلا میز تو اون معنا نداره. این یه تحلیل. یه تحلیل دیگه اینه بطلان محضه هیچه. خیلی به هم نزدیک ها، توجه کردید؟ بطلان محضه هیچه. وقتی هیچه، اصلا میز داشتن و تمایز فرع بر موجودیت و تحققه. وقتی عدم محضه، پس بنابراین میزی مطرح نخواهد شد. حالا در اصل این بیان اجمالی بود که تو همون صفحه اول این فصل گذرونده. اگر دقت بکنن دوستان، میتونن دو تا تحلیل از دلش استخراج بکنن. حالا خیلی مهم نیست. یه بیان تفصیلی داشتن. بیان تفصیلی از همون عبارت از تمایز بین شیئین شروع میشه. با این اصلش که بر میگرده و تو فضای فلسفه جستجو میکنه، میگه تمایز بین دو چیز یا به تمام ذاته یا به جزء ذاته یا به عوارض خارج از ذاته. اگه علامه این رو اضافه میفرمود، یا تمایز، تمایز به شدت و ضعف در ذاته. توجه کردید؟ پس بنابراین تمایز به یکی از این وجوه چارگانه است. علامه سه تا را آورده. تمایز به یکی از این وجوه چارگانه است، ولی همه این وجوه چارگانه تمایز متوقف بر تزبط و ذاته. یعنی ذات باید باشه تا تمام ذات اختلاف داشته باشه، یا جزء ذات اختلاف داشته باشه، یا خارج از ذات اختلاف داشته باشه، یا شدت و ضعف در ذات در واقع معنا داشته باشه، در حالی رو که عدم هیچ صرفی اصلا ذاتی نداره تا این چهار گونه تمایز درش مطرح بشه. پس بنابراین اساسا تو عدم میزی مطرح نخواهد بود. این بیان تفصیلی بود که علامه طباطبایی مطرح فرمودن. دائما تو ذهنها این سوال پیش میاد که خب چطور میفرمان عدم هیچ میزی نداره؟ ما انواع میزها میتونیم تو حوزه عدم پیدا بکنیم. علامه طباطبایی میفرمان که ببینید تمام اون میزهایی که شما احساس میکنید در حوزه دو بخش از عدم جریان داره. همین هم که داریم حرف میزنیم میگیم دو بخش از عدم که یک نوع میز تو دلشه، باز خود اینم مشمول همین بحثیست که داریم مطرح میکنیم. یکی در بحث عدم مضافه و یکی در بحث عدم مقیده. اینا تا حدودی تفاوتهایی با همدیگه دارن، گرچه یک بازگشتهایی هم نسبت به همدیگه دارن. عدم مضاف چنانچه از اسمش پیداست، یعنی عدمی که اضافه بشود به یک در واقع وجود و یک امر وجودی. بله، عدم وقتی اضافه به وجود می شود لذا میشه عدم مضاف، یعنی عدمی که خودش مضاف است و یک مضاف الیه داره و مضاف الیه او یک واقعیت وجودیه یا یک وجوده. این تفکیکش رو توضیح میدم در متن، شلوغ میشه الان ذهن توجه کرد. از باب این که وجود میز داره، چون وجود یک ذات داره، تمایزشون یا به تمام ذات یا به جز ذات یا به خارج از ذات یا تفاوت تشکیکیه. دیدید تو بسترهای مسئله تشکیک انواع تمایزها در اونجا مطرحه. خود تشکیک پهنه تمایز شدت و ضعفیه، ولی فراورده هایی که داره ممکنه تمایز به تمام ذات، جزء ذات و خارج از ذات در اونها شکل بگیره، ولی همه اینا متفرع بر وجوده. باید وجود باشه، یک ذاتی باشه تا اقسام تمایزها مطرح بشه. حالا اگر عدمی اضافه بشه به وجود، از باب این که این عدم اضافه به وجود شده و وجود میز در او معنا داره، در عدم هم میز و تمایز معنا پیدا میکنه. چرا؟ چون خود وجود این میزها به لحاظ ذات او داره شکل میگیره، عدم هم وقتی اضافه به وجود میشه، این تعبیر رو نگاه کنیم بعد راجبش کار داریم، عدم هم وقتی اضافه به وجود میشه یک هزمایی از ثبوت و واقعیت و تزوت پیدا میکنه، و به خاطر اون هزمایی که از وجود پیدا میکنه احکام وجود هم در او جریان پیدا میکنه، و یکی از احکام وجود تمایز بین وجود هاست که در حوزه اعدام هم جریان پیدا میکنه. پس بنابراین عدم به حسب هویت ذات خودش چنانچه گفتیم میزی درش نیست، ولی وقتی عدم مضاف میشه، یعنی مضاف به وجود میشه، چون وجودها خاصیت میز دارن و این عدم از باب اضافه شدن به وجود یک هزمایی از وجود پیدا که اینو بحث میکنیم که این هزمایی از وجود آیا تو فضای ذهنه، آیا تو فضای خارج، اینو باید بحث کنیم. توجه کردید؟ چون این عدم اضافه به وجود میشه و وجود ذاتاً تمایز در او قابل طرحه و عدم هم به او اضافه شده و عدم هم هزمایی از وجود پیدا کرده، پس خاصیت وجود که همون تمایز هستش به عدم هم در واقع سرایت میکنه و در عدم هم تمایز حاصل میشه. حالا فرقی نداره که این عدم مضاف، عدم مضاف به شکل عدم و ملکه‌ای باشه در اقسام تقابل، یا عدم تناقضی باشه. هر دوتا رو الله مثال میزنه. مثلا ممکنه بگید بصر و عدم بصر، اینجا عدم و ملکه‌ای هستش. ممکنه بگید زید و عدم زید، اینجا در واقع عدم از صنف عدم تقابلی و تناقضی هستش. در هر دوتا از باب اینکه عدم داره اضافه میشه به یک وجود و امر وجودی، حظی از ثبوت و وجود برمیداره و احکام، یکی از احکام ثبوت و وجود که همون تمایز هستش، در عدم هم شکل خواهد گرفت. تا اینجا مال عدم مضافه، ولی یک چیز دیگه داریم به نام عدم مقید. عدم مقید در جایی هستش که شما عدم رو موضوع کار خودت قرار بدی، موصوف قرار بدی و یک وصفی براش بیاری. مثلا بگی العدم الذاتی، العدم الزمانی، العدم الازلی یا اوصاف دیگر. همش هم لازم نیست به شکل وصف اینجوری باشه، ممکنه حالش باشه، ممکنه تمیزش باشه، به نحوی از آنها غیری برای عدم بیاری. خب اگر شما برای عدم یک وصفی و قیدی بیارید، در چنین فضایی هم عدم یک نحوه ثبوت پیدا میکنه. اینو با توضیح بدم، اجازه بدید من در تطبیق که رسیدم اونجا تو، چون نحوه ثبوت و حزمای از وجودی که عدم مقید پیدا میکنه متفاوت است با حزمای از وجود و ثبوتی که عدم مضاف پیدا میکنه. وقتی عدم مقید هم شما داشته باشید، در عدم مقید هم به دلیل شکلگیری یک نحوه وجود و ثبوت که را توضیحش خواهیم داد، در چنون وضعیتی هم باز اعدام اصلا اعدام قابل طرحه و میز در حوزه عدم هم را پیدا میکنه، چون میگیم عدم زمانی غیر از عدم ذاتیه، یعنی تمایز حاصل شده، تمایز فرع بر یک نحوه ثبوت و تحققه. این ثبوت و تحقق رو نه از باب اضافه بر یک وجود یا امر وجودی پیدا کرده باشه، بلکه این ثبوت و تحقق رو از باب این وصفی که پیدا کرده، از این وصف این ثبوت و تحقق شده گرفته، که توضیح میدم یه فرایند داره عرض خواهم کرد. عبارت رو ببینیم، من بحثایی هستش که میخوام در تطبیق عرض بکنم. نعم، این نعم پاسخ به فشارهایی است که در ذهن ایجاد میشه. ما هی فشار میاریم، میگیم چجور شما میگید در عدم میزی نیست؟ ما میگیم مثلا عدم درخت با عدم انسان فرق میکنه، انواع تمایزها ما در حوزه عدم داریم. قبلا میگفتیم عدم العله علتون لعدم المعلول، پس معلوم میشه میزهایی وجود داره و الا این جملات رو ما نمیتونیم به کار ببریم، این گزاره رو نمیتونیم داشته باشیم، این فهمها رو نمیتونیم داشته باشیم. این نعم پاسخ به این فشارهای پرسشی هستش که در ذهن ایجاد میشه. نعم ربما، من اینجا یه الفی زدم، بعدن در اون و نظیر العدم المضاف العدم المقید یه بی زدم، یعنی در دو فضا برای عدم تمایز و میز مطرح میشه، یکی در عدم مضاف و دیگری در عدم مقید. نعم ربما یضاف العدم الی الوجود. علامه طباطبایی اینجا میفرماد که در عدم مضاف عدم به وجود اضافه میشه. در ادامه مثال هایی که میزنه، مثلا عدم زید مثلا میگه، یا مثلا میگه عدم فرض کنید که بصر، اینجوری مثال میزنه. آیا بصر و زید وجودن یا امر وجودین و موجودن؟ اگرم تلقی بشه، توجه کردید؟ علت این که علامه طباطبایی اینجا تعبیر کرده عدم به وجود اضافه میشه، بیانیست که علامه طباطبایی بعدن در مباحث در مرحله هفتم که بحثای انواع تقابل ها و اینها شکل میگیره، در فصلی که در ارتباط با تناقضه، نمیدونم من یه جا یادداشت کردم من پیدا نمیکنم، نمیدونم در فصل 6 مرحله هفتم باشه، اونجایی که انواع تقابل ها رو میگه، به تقابل تناقضی که میرسه، اونجا توضیح میده وقتی شما عدم رو اضافه به مفردات میکنید، مثلا میگید عدم انسان، این در واقع اینه عدم وجود انسان. یه تحلیل علامه طباطبایی داره، این شد اونجا رسیدیم مطرح خواهیم کرد، دیدگاه صدر معترین رو مطرح میکنیم، بحثایی است که اونجا باید طرح بشه. ایشون میفرماد اساسا تقابل تناقضی حتما در مسئله وجود رخ میده، اگر بحث وجود مطرح نباشه تقابل تناقضی معنا نداره. لذا وقتی شما به مفردات عدم رو اضافه میکنید، مثلا میگید لا انسان، عدم انسان، این نه یعنی نفی انسان به ما و انسان، نفی وجود انسانه، یعنی لا انسان یعنی لا وجود انسان، عدم انسان یعنی عدم وجود انسان. اون تحلیل علامه در اون بحث باعث میشه که ایشون بگه در عدم مضاف حتما عدم به وجود اضافه میشه، توجه کردید؟ حالا اگر این لحاظ رو در نظر نگیریم میگیم امر وجودی، توجه کردید؟ امر وجودی. حالا در هر صورت شما میبینید عدم اضافه میشود به وجود یا امور وجودی، چون وجود و امور وجودی در واقع به لحاظ این که اون حقیقت وجود رو دارا هستن، اون تزوت در اونجا شکل گرفته و با توجه به این نکته مسئله میز در اونها معنا داره، وقتی عدم به اونها اضافه میشه یه حظی از ثبوت و وجود میگیره و چنانچه حظی از ثبوت و وجود میگیره، حظی از میز هم در اون مطرح خواهد شد. یعنی اساساً عدم همه هویت اصلیش و تمام احکامش رو از باب اضافه به وجود میگیره، هم ثبوتش رو از وجود میگیره هم میزش رو از وجود میگیره. حالا یکم بریم جلوتر میشیم. و نعم ربما یضاف العدم الی الوجود. خب وقتی عدم به وجود اضافه شد چه اتفاقی میفته؟ فیحصل له حظ من الوجود، برای این عدم یه نوع ثبوتی رخ میده، ما از اون بطلان محض خارج میشیم. شما وقتی عدم رو به یک وجود اضافه کردید، یه حظی از وجود و ثبوت برای این عدم شکل میگیره. این حظی از وجود و ثبوت یعنی چی؟ آیا یعنی در خارج و واقعیت تکوینی حظی از وجود و ثبوت براش حاصل میشه؟ یا این که نه، منظور تو فضای ذهنه. اگر بعدن، حالا من آدرس رو اینجا نوشتم، دوستان میتونم ملاحظه بفرمان، مثل جلد اول اسفار صفحه 344، در اونجا میتونن این بحث رو پیگیری بکنن. در خود آثار علامه هم تو همین نهایی هم بحث رو میتونه پیگیری بشه. چه بسا ظاهر پاره ای از عبارت ها این باشه که مراد از این حظ از ثبوت و وجود، حظ از ثبوت و وجود ذهنی مد نظره. یعنی تو فضای ذهن عدم یه تقرری پیدا میکنه. وقتی شما عدم رو اضافه میکنی، در اینجا به دلیل حظی از ثبوت و وجود ذهنی که پیدا کرد، برای او میز از امور دیگه حاصل میشه. چنانچه ممکنه این برداشت را عبارتهای علامه طباطبایی بعدن در صفحه 64، یعنی بعدن در صفحه 64 این معنا رو تقویت بکنیم. ببینم صفحه 64 در واقع میشه اواخر مرحله چهارم، تنبیهی که در فصل ششم مرحله چهارم مطرحه. اگه کتاب الان داشته باشید میتونید مراجعه بکنید. در تنبیهی که از کتاب ما میشه صفحه 64، یعنی اواخر فصل ششم مرحله چهارم، در اونجا ظاهر عبارت‌های علامه طباطبایی ممکنه این رو به ذهن بیاره که مراد ایشون که میگه عدم مضاف حظی از ثبوت و وجود دارن، یعنی حظی از ثبوت و وجود تو فضای ذهن پیدا میکنن. من خیلی سریع این عبارت بخونم: قد تقدم فی مباحث العدم، قد تقدم فی مباحث العدم، به همین بحث الان ما اشاره داره، یعنی فصل چهارم مرحله اولا از کتاب ما صفحه 21. اینو به هم دیگه که ارجاع بدید فضا واضح‌تر خواهد شد. قد تقدم فی مباحث العدم ان العدم بطلان محض لا شیئت له ولا تمایز فیه غیر ان العقل ربما یضیفه الی الوجود فیحصل له ثبوت ما ذهنی و حظ ما من الوجود، که باز ذهنی باشه. ظاهر عبارت علامه طباطبایی در اونجا این استش که این حظ مایی از ثبوت به وجود که برای عدم مضاف شکل میگیره تو فضای ذهن است. نمیخوایم بگیم تو خارج حظی از ثبوت به وجود داره، چون اصلا میخوایم بگیم که میخوایم بگیم عدم بصر، یعنی بصری نیست. میخوایم بگیم عدم زید، میخوایم بگیم زیدی نیست. بس در خارج ما نمیخوایم حظی از ثبوت و وجود براش قائل بشیم. منتها واقعیت مسئله این است، چنانچه برخی از بزرگواران هم تذکر دادن و تأمل عمیق‌تر در همون صفحات صفحه 64 که عرض کردیم، در اون تنبیه آخر فصل 6 مرحله 4 اگر ملاحظه بفرمان، دقت‌های عمیق‌تر با توجه به بحثایی که در سابق هم مطرح شده و در ذیل هم بهش اشاره میکنه، این استش علامه طباطبایی نمیخواد بگه صرفاً یک ثبوت ذهنی پیدا میکنه. این ثبوت ذهنی و عقلی که علامه میگه گتره‌ای نمیتونه شکل بگیره. این به لحاظ بازتاب واقعیت هایی در خارج از فضای ذهن و فاعل شناس هاست که این معنا محقق میشه. اگر شما بحث های پیشین رو توجه داشته باشید، مثلا ما در سلسله تشکیکی وقتی ماجرا رو نگاه میکردیم، سلسله تشکیکی ما رو وادار میکنه، عقل ما را، ذهن ما را وادار میکنه که وقتی از مرتبه بی‌نهایت تنزل کردیم، ذهن ما و عقل ما اعتبار عدمهایی رو در مراتب هستی بکنه. یعنی چی؟ یعنی مثلا اگر ما به رتبه دوم وجود رسیدیم، عدم پاره ای از کمالاتی که در واجب الوجود هستش اونجا واقعیت پیدا میکنه. توجه بکنید، اگر تعبیرهای علامه در همون تنبیه فصل ششم مرحله چهارم ملاحظه بشه، و با برخی از قرائن دیگه‌ای که در عبارات‌های دیگه هستش آدم به اینجا میرسه. چنانچه اگر نگاه به فرمان دوستان فرمایشات حضرت الله مصباح رو در تعلیقی بر همین قسمت از عبارات‌هاش همین برداشت کرده، گرچه فرمایشاتی که ایشون داره بلاز برخی از بحث‌های دیگری که در جاهای دیگه میکنه ممکنه انسان رو به یک نتایج دیگه برسونه. اینا همه اشاره به یه سری بحث‌ها هست، توجه کردید؟ این من می‌خوام بگم صاف و مستقیم به اون عبارت که ولی مستقیم اون عبارت نگاه کنید، اونجا داره نشون میده، میخواد بگه یعنی مثلا شما الان در این موتن مسئله عدم پول واقعیت داره، عدم‌های مضاف حظی از وجود و ثبوت دارن. این حظی از وجود و ثبوت همونی بود که ما در مسئله اعتباریت تعقیب می‌کردیم. همه چیز بالوجود یک نحوه حظی از اون بحث نفس الامر، یادتون هستش در فروعات بحث اصالت وجود که میگفتیم وجود به ذات نفس الامریت دارد و بقیه امور اونها بالوجود هستن که اینها حظی از ثبوت و واقعیت و نفس الامریت میتونن پیدا بکنن. الان عدم مضاف رو تو اون قالب معنا بکنیم، بگیم عدم مضاف حظی به خاطر اضافه‌ای که حاصل شده، حظی از وجود و ثبوت و واقعیت به تبع وجود برای شکل میگیره. مثلا اینجا یه موتن وجودی هستش، یه دارایی‌هایی هستش، با توجه به این که این وجود هستش میگیم لازمه او، همون بحثی که میکردیم لازمه او شکلی حدود هست و لازمه حدود چی هستش؟ در واقع فقدانها، سلوب و اعدامه. مراد ما از اعدام مضاف همونا هستن، مراد ما از اعدام مضاف عدم‌های مضافی هستش که به دلیل محدودیت‌های وجودی شکل میگیره. با توجه به این بحث ما باید حظ و مایی از ثبوت و وجود رو که در واقع علامه طباطبایی اینجا گوشزد کرده، حظ و مایی از ثبوت و وجود واقعی و نفس الامری ترقی بکنیم، نه به حسب ظاهر برداشتی که از کلماتش ظاهره. چون اگه اونجا هم دقت بکنید متوجه خواهید شد اونجا که میفرما ثبوت ذهنی ادامه بدید، مجبور این نکته رو در خواهید یافت که یعنی ذهن و عقل ما بر اساس در واقع اون چیزی رو که واقعیت او رو وادار میکنه ثبوتی براش در نظر میگیره. یعنی در واقع عقل انسان باور میکنه که این عدم مضاف یه واقعیتی داره. منظور اینه، اگر در اون عبارت رو تأمل بکنید در نهایت به اینجا میرسید. پس بنابراین اگر سرجم بخوایم بحث عدم مضاف رو مطرح بکنیم، این که عدم مضاف حظ و مایی از ثبوت ذهنی داره، این که خیلی واضحه. اصلا عدم مطلق هم همینجوریه، عدم مطلق هم حظ و مایی از ثبوت و وجود به لحاظ فضای ذهن داره، این اختصاص به عدم مضاف نداره اصلا، توجه کردید؟ پس معلوم میشه اگر ما برای عدم مضاف حظ و مایی از ثبوت و وجود مطرح میکنیم، در تحلیل نهایی و جنبندی که میتونیم از عبارت ها بکنیم این استش که حظ و مایی از ثبوت و وجود به لحاظ عالم واقع و نفس الان و خارج از فضای فاعل شناسا ما میتونیم در نظر بگیریم برای عدم مضاف. لذا این عبارت نگاه بکنید، نعم ربما یضاف العدم الى الوجود. کلمه وجود توضیح داره، چرا ایشون وجود رو مطرح میکنه، نمیگه امر وجودی. نعم ربما یضاف العدم الى الوجود فیحصل له حظ من الوجود، یه حظی از وجود براش حاصل میشه. و یتبعه، پشت سر این ضمیر رو بزنید دقیقاً به حظی از وجود، وقتی حظی از وجود حاصل شد پشت سرش نوعی از تمایز شکل خواهد گرفت، نوع من التمایز. حالا اگر حظی از وجود، دقت کنید، اگر حظی از وجود و ثبوتی که برای عدم مضاف قائلیم تو ذهن باشه، تمایزم کجاست؟ تو ذهنه. یعنی حظ وجودی تو ذهنه، تمایزم تو ذهنه. اگر حظ و ثبوت رو خارجی کردیم تمایزم چی خواهد شد؟ خارجی خواهد شد، توجه کردید؟ یعنی مثلا شما عدمهایی رو که از مرتبه وجودی دوم برداشت میکنید با عدمهایی رو که از مرتبه وجودی سوم، چهارم، پنجم اینا برداشت میکنید، اینا با هم دیگه فرق میکنن، چون اون عدم به اون مرتبه وجودی ویژه موجوده و یه چیزای خاص رو برمی‌داره. اگه دقت بکنید تو این بحثا باز نکته های ظریف‌تری رو در خواهید یافت. در این عدم مضاف با این تغییری که عرض کردیم، در واقع حقیقتاً باید اگر بخواید ملاحظه بکنید، این که عدم حظ و مایی از وجود و ثبوت پیدا میکنه، درسته که از باب نفی کمال ویژه حظ و مایی از وجود و ثبوت پیدا میکنه. ولی اگه دقت بکنید به خاطر اون پایگاه وجودی هستش که ما این عدم رو از اونجا انتزاع کردیم هستش که حظ و مایی از ثبوت و وجود پیدا خواهد کرد. یعنی اگه دقت بکنیم این شکلگیری حظی از وجود و ثبوت مرهون دو چیزه، یکی نفی یک کمال یا یک در واقع ذات و وجود، و یکی هم بلاز اون موتن وجودی که ما این عدم رو از اونجا انتزاع میکنیم. همه اونها دخیله برای اینکه بگیم این عدم واقعیتی از ثبوت و وجود داره.
ولی این عبارت که فرمودیم ظاهرا نسبت تو اینه که ایشون ذهنی میگیره.
حالا باید اون عبارت چون عبارت من
اون بحث نفس و الامر بالعرض و بالمجاز، یعنی میخوام بگم چجوری شما محکمات این رو مثلا
توضیح اون بحثای اعتباریتی که در اونجا اتفاقا به اونام قرائنه. اگر ما اونجا مثلا ایشون میگه ماهیت بالوجود موجوده، یعنی آیا میخواد بگه تو ذهن موجودیت داره؟
مفسرش همینجاست دیگه.
نه ما اونجا که مفصلی که ماهیتشون خارجی میدونه که شرایط و قرائن فراوانی داره همون در همون فصل و در فصل‌های متعدد، این که بحث اتفاق اونا قرینه میشه برای اینکه ایشون میخواد واقعیت رو خارجیش بکنه. توجه کردید مجموعه قرائنها قرائن توضیح میده که اون یستر روح العقل، یعنی عقل رو وادار میکنه، نه اینکه عقل خودش تولید بکنه، عقل وادار میشه که چنین اعتبارهایی انجام بده. و یتبعه نوع من التمایز. مثل چی؟ دو تا مثال میزنه. یکی مثال به عدم ملکه میزنه، یه مثال میزنه به عدم تناقضی. میتونید این تعبیر رو بگید که این تعبیرهایی که ایشون داره رو میتونید اینجوری بگید، یه بار به عدم کمال میزنه، یه بار به عدم ذات میزنه. یعنی چهار جور میتونه این دوتا مثال در نظر گرفته بشه. که عدم البصر الذی هو الاما المتمیز من عدم سمع الذی هو السمم. مثل عدم در واقع بصر، برخی از توضیحات هستش که اشاره در بحث عدم ملکه و عدم تناقضی اونجا باید مطرح بشه، یه خورده دعواها و بحثا و نزاع هم همونجا باید مطرح بشه. که عدم البصر، مثل عدم بصر، الان عدم بصر یعنی چی؟ عدم وجود بصر. مثل عدم بصر الذی هو الاما، همون کوری تحلیل که بکنید میشه بعد همون عدم بصر. المتمیز واف که نداره که این باید برداشته بشه. که عدم البصر الذی هو الاما المتمیز من عدم السمع الذی هو السمم. که این عدم بصر و اما متمیز است از عدم السمع الذی هو السمم. سمم یعنی در واقع کری. پس این در واقع شما نگاه بکنید همه بحثا رو پیاده بکنید، اینجا عدمه ولی عدم توش تمایز است. چرا؟ چون اضافه به وجود شده، از باب اضافه به وجود حظ و مایی از ثبوت و تحقق پیدا کرده. راجع به این حظ و مایی از ثبوت و تحقق هم برخی از گفتگوهای لازم رو مطرح کردیم. مثال دوم، و که عدم زید و عدم امر، اینجا تقابل تناقضیه. قبلی تقابل چی بوده؟ عدم و ملکه‌ای بوده. چنانچه میتونید این دو مثال رو اینجوری پیاده بکنه، یه جا عدم کمال، یه جا عدم ذاته. بله، که عدم زید و عدم امر المتمیز احدهما من الاخر، که یکی از دیگری متمایز ازش. این تمایز نه به خاطر هویت عدم از اون جهت که عدمه، از باب این که عدم اضافه شده به یک وجود و از اون وجود کسب ثبوت و وجود میکنه. مثل که تو ادبیات میگیم مثلا کسب تذکیر و تأنیس و اینها میکنه، تو همون فضاها ما اینجا میخوایم بگیم کسب چی میکنه؟ ثبوت و تحقق میکنه. بله، وجودی که نافی سفسطه هستش، منتها بهره‌ای از اون وجود بردن یعنی موجود شدن. توجه کردید؟ نه همون وجود چه که میگیم، مثلا میگیم نگاه کنید، ما بحثایی که قبلا داشتیم یادتون باشه به این نتیجه رسیدیم که ماهیت وجود نیست ولی موجود هست. موجود هست این چی؟ یعنی لهو حزن واقعی و من الوجود حزن واقعی. لهو رو توجه بکنیم، نه اینکه ذاتن وجود بشه. لهو الوجود با اینکه هو الوجود باشه فرق میکنه. الان عدم، اگر خود عدم در نظر گرفته بشه، نه تنها وجود نیست بلکه موجود هم نیست، بطلان معزه. دقت کنید این بحث را، عدم خودش باشد و خودش باشد، نه اینکه صرفا وجود نیست بلکه موجود هم نیست چون بطلان معزه. از باب اضافه به وجود حظی از وجود پیدا میکنه، یعنی چی میشه؟ یعنی موجود میشه. دعوا این بود که آیا موجود در ذهن میشه یا موجود در خارج میشه. عرض کردیم تحلیل نهایی که عبارت رو ببینیم یعنی موجود در خارج میشه، موجود در خارج میشه، نه اینکه از سنخ وجود بشه، یعنی له الوجود میشه، لهو حزم من الوجود میشه. لهو حزم من الوجود چه تو فضای ذهن باشه چه تو فضای خارج باشه، یعنی موجوده. پس بنابراین عدم نه از اون حیث که عدم و معدوم محض تمایز داشته باشه، عدم از اون حیثی که موجود میشه تمایز داره. کجا موجود میشه؟ یا تو ذهن موجود میشه و تمایز حاصل میشه، یا در خارج موجود میشه و چی تمایز حاصل خواهد شد. البته میدونید که ماهیت نمود وجوده، ماهیت نماینده و نشاندهنده کمالات وجودیه. این عدم یه وقتی از خود موتن وجود برداشت میشه، یه وقتی از سطح اون نمایش برداشت میشه، یعنی هر دو وضعیت امکان پذیره. بله، برخی از نداری های وجود تو ماهیت بروز نمی کنه، اون رو باید از خود ساحت وجود برداشت کرد، ولی بسیاری از شاید اغلب عدم ها تو فضای نمود و نمایش وجود که همون ماهیت هستش قابل برداشت هست. یکم بریم جلوتر. و به ها بله. بله و که عدم زیدن و عدم امرن المتمیز احدهما من الاخر. میفرماد با توجه به همین تحلیلی که ما برخی از گزاره ها مثل عدم العله علتون لعدم المعلول رو سامان میدیم. ببینید عدم العله لعدم المعلول که قبلا هم تو بحث های اصالت وجود هم یه گزارش هایی ازش داشتیم و الان داره معلوم میشه این بحث رو میخواد به هم دیگه پیوند بده و این خودش قرینه هستش که این حظی از وجود در اینجا چه معنایی میتونه داشته باشه. و چنانچه اون آدرسی که دادیم در مرحله 4 رام فصل 6 مرحله 4 اونم میتونه قرینه برای این بحث باشه. شما وقت میگید عدم العله لعدم المعلول مطرح میکنید، دارید دو تا عدم رو با هم مقایسه میکنید. خب عدم من حیث العدم هیچ میزی نداره، علیت فرع بر تمایزه، اصلا علت متمایز از معلوله. عدم به ما و عدم میزی نداره. وقتی میزی نداره چجور شما میتونی این گزاره رو درست بکنی بگی عدم علت علت است برای عدم معلول؟ اینا بطلان محضن. میگه به خاطر این بحثی که اینجا داریم، یعنی در واقع عدم از باب اضافه به وجود و امر وجودی حظ و مایی از ثبوت و وجود پیدا میکنه، و وقتی حظ و مایی از ثبوت و وجود پیدا کرد تمایز میتونه حاصل بشه، و تمایز که حاصل شد علیت میتونه معنا داشته باشه. یعنی ببینید علیت متفرع بر تمایزه، تمایز متفرع بر چیه؟ ثبوت و وجوده. خب عدم به ما و عدم ثبوت و وجود نداره، پس معلوم میشه که چی؟ تمایز نداره، پس معلوم میشه چی؟ علیت نداره. حالا که میگیم عدم العله لعدم المعلول، این به خاطر چیه؟ به خاطر این هستش که در اعدام یه حظ و مایی از وجود و ثبوت شکل میگیره از باب اضافه به وجود و امر وجودی، و وقتی حظ و مایی از ثبوت و وجود شکل گرفت تمایز در اون مطرح میشه، و وقتی تمایز مطرح شد بستر برای شکل گیری نظام علیت برقرار میشه. یعنی این رتبه ها ببینید چجوری با هم دیگه چینش داره، علیت متفرع بر تمایز، تمایز متفرع بر ثبوت و وجود، و عدم ثبوت و وجود نداره، پس در عدم هیچ چیز اینا مطرح نیست. حالا میگیم عدم از باب اضافه حظ و مایی از وجود پیدا میکنه، پس معلومه تمایز پیدا میکنه، پس معلوم میشه علت علیت درباره او میشه بعد مطرح بشه. حالا توجه بکنید ما وقتی میگیم عدم العلل علتون لعدم المعلول، اینا ساخته و پرداخته ذهن و اعتبارهای نیشغولی نیست. ذهن به لحاظ مطالعه وجودی وادار میشه این روابط رو برقرار بکنه. توجه کردید؟ یعنی شما وقتی تو خارج میرید اگر عدم علت باشه قطعا عدم معلول هم خواهید داشت. توجه کنید این امر واقعیه. یعنی اگر وجود علت داشته باشید قطعا وجود معلول دارید، ولی اگر عدم علت داشته باشید چی؟ عدم معلول خواهید داشت. این امریست واقعی. اگر هم مسئله تجوز و مجاز مطرح بشه، چنانچه علامه اینجا میگم نوعی از مجازه، این برمیگرده همون مباحثی که در حوزه مجاز در دنیای اعتباریت مطرح میکردیم. یعنی میخوام بگیم هویت ذاتیش از سنخ وجود نیست، موجودیتش و وجودش مرهون صحنه های وجودیه. صحنه های وجودی هستش که به ما این بازتاب هایی رو در حوزه عدم و برداشت عدم میده. عبارت نگاه کنید، و به هازت طریق، هازت طریق یعنی چی؟ از باب این که عدم از باب اضافه حظی از وجود و ثبوت برداره، و به هازت طریق ینسب العقل الى العدم العلیت و المعلولیت. عقل نسبت میده، ذهن ما نسبت میده، ادراک ما نسبت میده، دریافتهای ادراکی ما نسبت میده. چی رو نسبت میده؟ نسبت میده علیت و معلولیت رو به عدم نسبت میده. میگه عدم میتونه در واقع علت باشه. عدم علت چی میتونه باشه؟ عدم میتونه علت عدم معلول باشه. میگیم عدم میتونه معلول باشه، میگیم در واقع عدم معلول چی میتونه باشه؟ میگیم معلول عدم علت میتونه باشه. و به هازت طریق ینسب العقل الى العدم العلیت و المعلولیت هزا امال الوجود من ذلک، یعنی موازی اون رابطه علی و معلولی که بین وجودها هست. یعنی وقتی رابطه علی و معلول بین وجودها ملاحظه میکنه، عقل وادار میشه که اگر در واقع علت نبود بگه معلولم حتما نیست، و بعد بگه سر این که شما عدم معلول داری چیه؟ عدم علته. این باستابی هستش که ذهن ما و قوای ادراکی ما به لازم مطالعه واقع مجبور میشه، نه اینکه صرفا تو ذهن این رابطه رو برقرار کرده باشه بدون اینکه در واقعیت خبری باشه. میفرماد هزا امال الوجود من ذلک فیقالو، پس اینجوری گفته میشه، یا یقولم بگید این عقل اینجوری میگه، فیقالو عدم العلته علتون لعدم المعلول حیث یوزیف. چجوری میتونی این حرف رو بزنه؟ حیث یوزیف العدم الالله، از اون جهت که این عدم رو اضافه به علت کرده. اون بحثی گفتم، بحث رو توجه داشته باشید، یه چیزی عرض کردم که حظ و مای از وجود پیدا کردنش مرهون دو چیزه در واقع، و وقتی دقیق میشیم یکی مضاف الیه، یکی اون پایگاهی که این عدم مضاف به لحاظ او متحقق میشه. هر دوتا رو در نظر بگیریم ها، ولی صرفا مثلا شما عدم رو به علت در واقع نسبت بدید، این صرفا تو فضای ذهن یک ثبوتی پیدا بکنه، چون میخواد اون علت رو برداره. توجه کردید؟ این حظی از وجود که در واقع میخواد بیانگر یک واقعیتی در خارج باشه و بعد بگید عدم علت علت است برای عدم معلول، این باید تو صحنه واقع پیاده بشه تا این معنا داشته باشه. ببینید بیان رو؟ حیث یضیف العدم الی العله، از این جهت که عدم رو اضافه به علت میکنه و عدم رو اضافه به معلول میکنه. حیث یضیف العدم الی العله و المعلول فیتمیز العدمان، دو تا عدم تمایز پیدا میکنه، و وقتی دو تا عدم تمایز پیدا کرد، حالا علیت رو پیاده میکنه. ثم یبنی یا یبنی عدم المعلول علی عدم الاستفاض، بنا میکنه عدم معلول رو بر عدم علت. کما کان یتوقف وجود المعلول علی وجود علت، چنانچه در نایه وجودی این رابطه برقراره. و ذالک نوع من التجوز، این نوع، این کلمه نوع به نظرم خیلی مهمه. ذالک نوع من التجوز، نوعی از مجازگویی، نه مجازی که در لغت و ادبیات مطرح هستش، این مجاز فلسفیه. و ذالک نوع من التجوز حقیقته الاشاره الى ما بین الوجودین من التوقف، واقعیتش این هستش که داره اشاره میکنه به رابطه وجودی که بین وجود علت و وجود معلول برقراره. در واقع واقعیتش اینه، اما باستاب ذهنیش چیه؟ باستاب ذهنیش نزدیه اگر علت نباشه پس معلول هم نخواهد بود. و نظیر العدم المضاف العدم المغیر، ما راجع به عدم مضاف بحث کردیم، گفتیم حظی از ثبوت به وجود پیدا میکنه. الان میخوام اون شاخه دوم رو مطرح بکنیم. لذا میفرماد و نظیر العدم المضاف العدم المغیر، نظیر عدمی که اضافه میشه به وجود و از باب اضافه به وجود هستش که حظی از ثبوت و وجود رو برمیداره، عدم مقیده. عدم مقید به هر قیدی رو که شما میخواید لحاظ بکنید، یعنی به هر قیدی شما میتونید به ای قیدی رو اینجوری معنا، وصف باشه، حال باشه، تمیز باشه، به هر ترتیبی یه جوری اون عدم رو قید بزنه، از اون فضای اطلاقی خارج بکنه. میفرماد نظیر عدم مضاف عدم مقید به ای قیدن یقیده، میتونید به ای قیدن یقیده رو بگید، یعنی حالا هر وصفی میخواد باشه. توجه کردید؟ ولی شاید اون اولی انسب باشه. کل عدم ذاتی و العدم زمانی و العدم الازلی، شما اگه دقت بکنید این عدم ها نه از باب اضافه به یک امر وجودی حظ و مایی از ثبوت و وجود پیدا کرده باشه و به تبع او مسئله تمایز و میز مطرح شده باشه. از باب توصیف و مقید شدن به یک وصف و حال هستش که این اتفاق داره برش میافته. مثلا شما الان میگید که العدم الذاتی متمایز عن العدم الزمانی، این تمایز از کجا حاصل شد؟ به خاطر این قیدی که پیدا کرد و این تقییدی که حاصل شد و مقیدیتی که شکل گرفت. ففی جمیع ذالک، اینو ببینید، در عدم در واقع مضاف ما مسئله رو میبریم تو مضافون لی. مضافون لی یک وجود یا امر وجودیه، این عدم بهش اضافه میشه، حظی از ثبوت و وجود برمیداره. اما در عدمهای مقید چه اتفاقی میفته تا شما میتوانید در واقع یک حظی از ثبوت و وجود پیدا بکنید؟ در عدمهای در واقع مقید علامه طباطبایی میاد این نکته رو توضیح میده که ابتدا ذهن در واقع میاد مفهوم عدم را به عنوان موصوف لحاظ میکنه و درست میکنه. یعنی چون وقتی شما میگید عدم موصوف، یعنی عدم موضوع یک وصف داره قرار میگیره، پس اول ذهن باید بیاد این عدم را در فضای ذهنی و ادراکی تولید بکنه، بیاد این عدم را تصور بکنه به عنوان یک موضوع و بعد اوصافی رو بهش ملحق بکنه و از عدم مطلق خارجش بکنه. یعنی ابتدا ذهن میاد یک موضوعی رو اختراع میکنه به نام هویت عدم، بعد از اینکه اختراع کرد وصفها میاد او رو از عدم مطلق جدا میکنه، نوعی از عدم برای شکل میده و لذا تمایز از اعدام دیگر و عدمهای دیگر در خصوص او مطرح میشه. نظیر این کار رو ذهن انسان در یک عدم مضاف انجام میده، فقط یکی، و اونم عدم العدمه. عدم العدم و تعبیر عدم العدم یه بحثیه که هم مسئله عدم مضاف رو به عدم مقید گره میزنه و هم هر دو تا بحث رو به عدم مطلقی که ما به عنوان مطلب دومین فصل داریم گره میزنه. الان هر دو سوی ماجرا رو علامه طباطبایی توضیح میده. عدم العدم در واقع از یه جهت که نگاه میکنی جزء عدم مضافه، ولی از یک منظر مثل عدم مقیده. چرا؟ چون وقتی شما میخوای بگی عدم العدم، ابتدا باید برای عدم یه چیزی و یک هویتی در فضای ذهن بسازی تا بعداً با عدم بعدی بتونی این عدم رو برداری. چون ببینید اون عدمی که اول در نظر گرفتیم عدم مضافی نیستش که حظی از ثبوت و وجود داشته باشه، که ذهن باید او رو اختراع بکنه و بسازه. بعد از اینکه ذهن این عدم در واقع موضوع رو گرفته ساخته، اون وقت میاد با یک عدم دیگه او رو بر میداره، میگه عدم العدمه. مشابه همین کار در کجا صورت میگیره؟ در عدمهای مقید صورت میگیره. در عدمهای مقید اول ذهن میاد یک هویت عدم، یک در واقع واقعیت عدم تو فضای ذهن میسازه و بعد او رو موصوف یه سری از اوصاف قرار میده. این مکانیزمش با عدمهای مضاف متفاوته. ببینید عبارت رو،
عدم مقید
بحثشو میکنیم یه ماشا. و نظیر العدم المضاف العدم المقید به ای غید یقید و کل عدم ذاتی و العدم زمانی و العدم الازلی ففی جمیع ذالک. در همه این مثال هایی که ما برای عدم مقید زدیم، اول ذهن چیکار میکنه؟ یتصور یا یتصور مفهوم العدم، اول مفهوم عدم تصور میشه، یعنی ذهن میاد برای عدم جایگاهی در خودش درست میکنه. و یفرز له، اگه همینا رو به عقل بزنیم، همینا رو یتصور مفهوم العدم و یفرز له مصداقا، اینجوری در نظر میگیریم، اگر اون در واقع ضمیر رو به عقل نزنیم همه رو مجهولی میخونیم. ففی جمیع ذلک، اینی که ففی جمیع ذلک نزنید به بحث‌های قبلی‌ها، فقط به مثال‌های عدم مقید می‌خوره. ففی جمیع ذلک یتصور مفهوم العدم، مفهوم عدم تصور میشه. و یفرز له مصداقا، و او رو به مثابه یک مصداقی در نظر می‌گیریم، مثل مصداق‌های دیگری که در اشیاء در عالم واقع و خارج دارن. و یفرز له مصداقا علی حد سایر المفاهیم. بعد از اینکه این کار رو کردیم، ثم یقید المفهوم فیتمیز المصداق، سپس ما میایم اون مفهوم رو قید میزنیم و به وسیله قیدی که حاصل میشه این تمییز حاصل میشه، فیتمیز المصداق، این مصداق از مصداقهای دیگه تمییز پیدا میکنه و بعد ذهن ما قدرت پیدا میکنه که بر اون مصداق حکمی بکنه. ثم یحکم علی المصداق علی ما له من الثبوت المفروض، که تو فضای ذهن پیدا کرد، به ما یختزی من الحکم، هر حکمی که میخوایم در ارتباط باش مطرح بکنیم. مثل چی؟ این عدم مقید با این تحلیلی که عرض کردیم مثل اعتبار عدم العدمه. اعتبار عدم العدم اعتبار عدم مضافه، نه عدم مقید. این وجه پیوند عدم مضاف با عدم مقیده. دقت بکنید، میگه مثل عدم العدم. چجوری اول یه عدمی میسازی و بعد عدم رو بهش اضافه میکنی؟ اول عدم رو میسازی، وقتی عدم رو که ساختی یه حظی از وجود بهش دادی، اون عدم مضاف، اون عدم مضاف رو بهش اضافه میکنی و از باب ثبوت و تحققی که خودت به اون عدم دادی، حالا عدم عدم حظ و مایی از ثبوت و وجود پیدا میکنه و میتونید احکامی رو راجبش مطرح بکنید. همین مکانیزم رو در عدم مقید هم مطرح میکنید. یعنی در عدم العدم و عدم مقید مسئله یک امر وجود یا وجودی مطرح نیستش که عدم از باب اضافه با او حظ و مایی از ثبوت و وجود رو پیدا بکنه. در این دو موضوع اگه دقت بکنید، اول ذهن باید شروع به فعالیت بکنه، یک ثبوتی و تحققی باید برای عدم مطرح بکنه و پس از او بیاد مسائل دیگر رو در ادامهش مطرح بکنه. ببینید، عدم در واقع مقید با توضیحاتی که دادیم مثل اعتبار عدم العدم از قبال العدم، نظیر عدم اعتبار عدمی که مقابل وجود می شود در قبال وجود. ببینید، عدم مضاف، عدم مضاف به وجود هستش. شما اول در عدم العدم باید یک ثبوتی برای عدم در نظر بگیرید، مثل اونجایی که وجود خودش ذاتاً این ثبوت رو داره، بعد عدم رو بهش اضافه می کنید. این مقدار باشه تا انشالله بقیه بحث رو جلسه بعد عرض بکنم. و السلام علیکم و رحمت الله. بله؟ کلن عدم معقول ثانی. لازم نیست خاطر اینکه ایشون مطرح نیست، ولی لازم نیست همه معقول ثانی. ما معقول ثانی در دنیای اعتبار داریم، همیشه معقول ثانی این بسیاری داره که موتنی که ازش انتظام میکنیم چی باشه؟ هر موتنی که داره بله؟ نه، دنیای اعتباریات، در دنیا مثل فرض کنید که در دنیای اعتباریات ما معام مثلا میگیم که چراغ قرمز یعنی خطر. عدم وجود اونقدر بحث داره که تو فضای ذهن میتواند مقابل خودش رو تولید کنه. فضای ذهن، فضای ذهن
بزنین عدم مضاف حالا به سختی تصویر کردیم، ولی تو عدم مطلق که فهمید همین دقیقا پیاده میشه. یعنی
عدم مطلق بحثش میاد، عدم مطلق ادامه کار
هست. بزنین بعدین عدم العدم،
عدم مطلق رو از باب نسبت با وجود مطلق ذهن میفهمه، یعنی وجود مطلق رو در نظر میگیره، او رو نفیش میکنه،
صرف وجود،
صرف وجود رو لحاظ میکنه، این ور صرف العدم رو در
ولی بازم تمایز این کنه، فقط یه تمایز دیگه نمیاد. تمایز چجوری میاد؟ تو خودیم گفتیم صرف وجود توش تمایز راه نداره. چجوری
از باب مقایسه با وجود هستش؟ نه، اینجا صرف عدم با وجود تمایز پیدا میکنه، چون چه وجود مطلق با عدم تمایز داره، بین وجود مطلق تمایز نیست. این در صحنه وجود تمایز نیست، در صحنه عدم هم تمایز نیست.
از دو طرفش بل دو طرف با هم تمایز دارن،
چنانچه عدم مطلق تمایز با وجود عدم چنانچه وجود مطلق تمایز با عدم مطلق داره، عدم مطلق هم تمایز با وجود مطلق داره. و اینا چون ما با هم مقایسه میکنیم این اتفاق میفته.
بعد این مکانیزمی که برای عدم العدم تصویر فرمودید، خب وقتی که عین مکانیزم اون عدم مقید باشه، خب چرا اینو بهش میگیم که بلکه اضافه است؟ یعنی ظاهرش اضافه است، ولی مکانیزمش
واقعا اضافه است. ما میخوام بگیم مکانیزمش، یعنی در عدم العدم شما باید هیچ ندارید که باید یه عدمی رو تصویر بکنید و بعد عدم رو بهش اضافه بکنید. توجه کردید؟ شبیه به همین تو عدم مقید انجام میگیره. در عدم مقید شما هیچی ندارید.
عدم مقید قبول داریم، این تو عدم العدم چرا میگید اضافیه؟
خب شما عدم العدم دارید،
خب همون عدم ادبی، اون اضافه ادبیش رو شما رها کنید، واقعیش رو که داریم نگاه میکنیم عین مقید
نه نیست، چون میخواد اینجا واقعا عدم رو برداری. توجه کنید، اینش در عدم و عدم میخواد بگید عدم، این عدم واقعیت نداره، موجود نیست. عدم العدم معنیش اینه، توجه کردید؟ یعنی واقعا هویت مضاف رو داره، منتها شما در این هویت اضافی که در نظر میگیرید چون به وجود یا امر وجودی نسبت ندادید، تحلیلی مشابه عدم در واقع مقید پیدا میکنه. تحلیلش مواظب باشید، یعنی در این بخش شریکه، نه بر بخش، نه اینکه وصف داشته باشید اون فضا، نه، فقط در همین نقطه که شما عدم هیچ پایگاهی نداره، شما ذهن باید بسازه تا عدم بهش اضافه بشه.
فقط ذهن میشه.
بله؟
پایگاهش فقط ذهن میشه. وجود خارجی که مثلا عدم اینجا داره نمیتونه کنه دیگه.
آره یکم جلوتر بریم ببینیم یه
نحوه
جنبندی بکنیم این بحث رو چند تا.
عبارت معید نیست که ذهنیت تو همین حقیقت رو باشه و الله مابین وجود دنگ به خودش تجربه در حقیقتش اشاره بین وجود از
نه مثل ماهیت میمونه، مثل ما مثلا ماهیت حقیقتش اینه که اینجا وجود وجود داره، راجع کرده مثلا این یعنی مجاز تکوینی و هستی شناخت. لازم میگه نوع من التجوز، چرا میگه نوع من التجوز؟ ولی میشبیه به همه مجازهای دیگه میشه دیگه. این نوع من التجوز میخواد نشون بده فضا فضای فلسفیه. این اشاره به حقیقتش این داره، یعنی چی؟ چون تمام مجازها حاکیان، راجع کرده اون تو این حکایت حکایت نفس الامریه، خود ماهیت هم در واقع حکایت الوجوده. یعنی شما میگی ماهیت موجوده، حقیقتش اینه که اینجا وجودی با این کمالات متحققه ذاتاً و بسیار.
نحوه موجودیت ماهیت با نحوه موجودیت عدم متفاوته دیگه، درسته؟ در واقع سه نحوه از موجودیت تا الان کشف کردیم.
نه، نحوه تحققش یکیه، درست یه تمایزهای با هم دیگه دارن، در نحوه تحقق تفاوت نداره.
نحوه تحققشن یه جهت مثل هم، یه جهت که در ذاتشون وجود نداره،
ولی موجودن.
ولی نحوه موجودیت عدم انصافا تو خارج با تفاوت دارن.
آره تفاوت.
حالا من تفاوتش روشنه برام، یعنی مثلا این ماهیت هست. ولی
اگه روشنه چه سوال
نه، میخوام بیانش چجوری باشه، یعنی بیانش میخوام بگیم تفاوت نحوه تفاوت ماهیت با عدم چیه؟ تفاوتشون با چی باید بیان کنیم؟
مثلا برخی از این عدم ها پایگاش وجوده، برخی از این عدم ها پایگاش خود ماهیته.
بله.
یعنی شما با ملاحظه ماهیت میگید عدم فلان، عدم فلان، عدم. یعنی این عدم ها کنه میخواد معقول های ثانیه فلسفی ماهیت بشه. گاهی از اوقات عدم ها معقول ثانیه خود وجود میخواد لحاظ بشه.
علاوه بر این تفاوت دیگه هم دارن دیگه. الان موجودیت ماهیت هم یک ماهیت، یه موجودیتشون موجود مشبر کنیه دیگه،
ولی مشبر کنه این وجود مشبر کنه،
درسته؟ ماهیت هم به تبع وجود همین کارو انجام میده، ولی عدم عدم موجودیت عدم این کارو انجام نمیده. ما میگیم واقعیت
شروع
کنید شوخ، حالا تو بس شروع ما پارسالم چیز داشتیم، حالا غیر از اون
درجه کردید مثلا بر فرض مثال مثلا همین بی پولی مثلا
مشبر
کنه،
درسته؟ حالا
مش دادم اینجوری پر نمیکنه، ولی واقعا پر میکنه.
الان عدم الان ببینید این موجودیت خودش اینه، درسته؟
درست.
الان عدم موجودیت یه متر، عدم موجودیت قطر یه متر،
هم پول چیز خوبیه. پول عدم آره موجود پول در اینجا،
آره همین فلان یه پول اینجا میذاریم، پول 1000 تومان، آره اینجا یه پولم عدمش تو جیب منه مثلا. خب این دو تا نحوه موجود از یه جهت من تو این پول واقعا، ولی اونجا عدم پول،
عدم پول
عدمش واقعیت داره، ولی
اینجا پول اینجا باشه،
اینجا پول باشه، اینجا پول نباشه،
درست شد یه جهت
پول اینجا بذار،
آها این پول میخوام بذارم. الان پولی که اینجا هست، بله وجود این ذاتش نیست، چون وجود نیست، اینم عدم پولم که تو جیب من همین علیجت مشترکم، ولی تفاوت دارن دیگه. این پولی که اینجا هست واقعا یه چیزیه،
یه چیزی به وجوده،
نه
اون ثانیه یک چیزیه،
نه نه در یه چیزی بودن تفاوتی با هم دارن. اون تفاوت رو با چی باید بیان کنم؟ تفاوتی دارن انصافا دیگه.
من اگر پول اینجا، من دقت کنید وقتی میگید من از این کتاب، اگه پول که اینجا گذاشتی، خود پول یک در واقع یک جسمه،
بله جسم،
توجه کردی؟ یک وجود، یک ماهیت،
ماهیت. بله.
شما الان پول میگید به چیش میگید؟ به وجودش میگید یا به ماهیت؟
هر دو دیگه، این شی دیگه، این
نه
وجود،
نه نه نه.
وجود ماهیت
بکنید، چون شما تو فضای تفکیک باید
بله ماهیتی با... که به تبع وجود ماهیت
موجوده. اگه ماهیت شو بگید دقیقا مثل همون میشه.
آخه الان عدم،
حالا اگه وجودش رو بگید بله فرق میکنه.
آخه عدم پول
ماهیت و عدم رو دارید، الان دارتشون رو دارید،
ها؟
مثل امکان برای ماهیت نگاه کنید، امکان برای ماهیت چی میگیم؟ اندماج. اندماجش با اون اندماج وجود فرق میکنه. اینجوریه که یک گوشه ماهیت امکان باشه. بله. اینجوریه که مثلا عدم، مثلا این که میگه این پول نیست. درسته؟ یا میگیم توی این پول نیست مثلا، توجه کردید؟ وقتی میگیم توی این پول نیستش، یعنی مثلا از اینجاش گفتیم پول نیست، نه همه جاش. توجه کردید؟ مثلا اون اینجاش نگاه کنی برای همه هر چه هر جوری
ببینه. تفاوت عدم و
الان
این موبایل وجود موبایل اینجا ماهیتش، ماهیت موجود این موبایل اینجا عدم الوجود موبایل دیگه. خب این دو تا یه فرقی با هم دارن دیگه. اینجا یه ماهیت موجوده است، اینجا هیچی نیست.
این هیچی نبودن که واقعیت داره با ماهیت که اینجا واقعیت داره چه فرقی داره؟ بلازم هر دو موجود
درست در از این جهت مشترکن. من میخوام بگم این فرقی که الان بلوجدن میفهمیم علاوه بر فلسفی باید به چی بگیم؟ اینجا یه چیزی هست.
فرقی اینجا عدم موبایل، اینجا موبایله.
خب دو تا اخشا میگید اینم موجودیت. من میگم
چی موجودیته؟ شما میگید تو نحوه موجودیتش با هم فرق میکنه. اگه بگی تو نحوه خب این عدم موبایل، این موبایل خب
من سوال اصلا راحت دیگه پرسم اینجا
نه دیگه
تمام
شد.
عدم المعلولی که تو گذاره.
شما ایشون یه حساب داره، شما سوال بشید. بفرمایید.
عدم الوجود مطلق
که عدم مطلق تولید میکنه.
عدم مطلق
میگه این بحث میشه
اینم
پوشت نمیشه بزرگ ذهنی
میشه عدم مقید، عدم سوشیود، عدم مقید رو کسی بگی عدم مضافه با این تغییر که میگیم عدم زمانی، عدم ذاتی، عدم امر وجودی ذاتی، عدم امر وجودی زمانی، همش اینجوریه. نه اینکه ابتدا ذهن یه عدمی رو
بیاره، مثلا میگیم عدم زمانی، عدم رو موصوف میکنیم به زمانی بودن. به چی اضافهش کردیم؟
من میگم که این عدم نگفتیم زمانی، عدم زمانی تحلیل میکنه، میگه اینم عدم مضاف، یه امر وجودی زمانی رو شما لحاظ کردید، باش برخورد کردید و عدم او رو دارید لحاظ میکنید.
انتزاعیه،
عدم مضاف باشه به این من، یا به چه گفتیم عدم مضاف، یا
عدم مقید هم
مجرد اضافه میشه، یا به
منظور اینجوری. بهترین تقریری که میشه این حرفو کرد اینه که مثلا میگیم یک وجود، مثلا میگیم این وجود تا اینجاست، در زمانهای سابق نیست، درسته؟ عدم وجود زید در زمانهای سابق رو ما چی میگیم؟ نمیگیم این رو، میگیم عدم وجود زید در زمانهای سابق. عدم زمانی یک حالت صفت و موصوفی داره، تو هویت ذاتیش فرق میکنه با عدم زید در زمانهای گذشته. این وصف زید در زمانهای گذشته است،
عدمی که زمان برداره، این اون توز بسیش اینجوری میشه.
عدمی که در حوزه زمانه، این وصف معدوم زمانی. شما رفتید تو معدوم زمانی،
وجود زید در زمانها رو ما از این که یک امر وجودی زمانی بگیم در اینجا هست.
یعنی مثلا وجود زید در زمانهای سابق میگیم چی؟ وجود زمانی وصف اوست.
حالا وجود زمانی، حالا عدم وجود زمانی.
آره، عدم وجود زید در زمانهای گذشته، یعنی عدم در واقع معدوم زمانی، این یه بحثه. وصفش عدم زمانیه. ظاهرا عدم مقید که موصوف، عدم موصوف باشه با عدم مضاف فرق بکنه.
تصورش یکم از این جهت برام سخت شد دیگه. شاید کسی با این اشکال بگه اینا عموم خصوص مطلقن و عدمای مقید ذیل هم عدم مضافن، اما
ظاهرا نیست. خیلی هم از چیزی بهم نمیخوره در شاید، ولی ظاهرا نیست. ظاهرا عدم مثلا همون جایی که شما در نظر میگیرید، شما معدوم زمانی رو با عدم زمانی نباید خلط کنید. من از اونم این دوتا با هم خلط میشه. شما ذهنتون میره تو معدوم زمانی، یعنی امری که در زمانهای گذشته نیست. نه میخوایم وصفش رو بگیم. امری که در زمانهای گذشته نیست موصوف است به یک وصفی، و اون وصف چیه؟ عدم زمانیه. پس عدم زمانی
میگم مقابلی داره که اون هم وصف باشه و وجودی باشه.
عدم غیر زمانی،
عدم وصف وجودی زمانی،
عدم دهری مثلا، عدم ذاتی مثلا. عدم ذاتی،
عدم ذاتی ما یک امر وجودی، وصف وجودی ذاتی داریم. عدم ذاتی عدم اوست.
نه عدم باز نه همین خلط بین معدوم و عدم میشه بکنم
خانم وصف رو من دارم باز میگم ذات رو کاری نداره
نه
چه وصف وصف ذاتی بودن وجود وجه وجودی داشته باشه
نه
عدم ذاتی
اون اشکال خب باز عدم ذاتی رو چجوری درست میکنید
بله
یعنی شما میگید که عدم زمانی یعنی عدم ذاتی خب عدم ذاتی هم یک وصف درست
میشه ذاتی به وجود ذاتی بخوره من از ذاتی من دارم میگم چرا ذاتی زمانی قاطی شد عدم ذاتی، عدم زمانی و چند تا مثالی که فهمیدید چند مثالن برای عدم مقید
درست
میگم اگه عدم زمانی رو بحث میکنیم میگم عدم یه امر وجودی زمانی باشه
اون
اگه هم... عدم ذاتی رو بحث میکنیم عدم امر وجودی ذاتی باشه
خلط بین معدوم و عدمه
والا از کجا انتظار شده عدم زمانی از کجا انتظار شده
عدم زمانی
موجودات زمانی
موجودات زمانی که نیستن در زمانهای سابق نیستن وصف به عدم زمانی
این از معدومات زمانی
از معدومات زمانی عدم زمانی انتظار میشه ولی خود عدم خود معدوم زمانی نیست
الان عدم ها واقعیت دارن به این معنا که بل وجود همون هزم های از وجود دارن عدم مضاف عدم های زمانی یه ثبوتی داشته باشن اونایی که ازشون میخوایم عدم زمانی رو برداشت کنیم
چی چی شد
منتظرین همین عدم زمانی رو یعنی عدمای
زمانی رو عدم زمانی وصف معدوم های زمانیه ما از عدم زید در زمانهای گذشته خودش محتوای عدم زمانی نداره وصفش عدم زمانیه با طلاب تحلیل بکنیم که ذهن ما چجوری عدم زمانی میفهمه
این معبود ثانی از دلشون در
از دلشون در میاد